بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز باز هم حدیثی است از نهج الفصاحه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شماره 85: اخسر الناس صفقتن اخسر الناس صفقتن رجل اخلق بدنه فی آماله اخلق بدنه فی آماله ولم یساعده الایام علی امنیته ولم يساعده الأيام على أمنيته فخرج من الدنيا بغير زاد وقدم على الله تعالى بغير حجة. این روایت زیانکارترین مردم را میخواهد معرفی کند. کی از همه زیانکارتر است؟ می‌فرماید کسانی که تمام نیروهاشون رو برای رسیدن به آمال و هوا و هوس هاشون صرف می‌کنند، بالاخره به اون چیزی که می‌خوان نمی‌رسن، از این دنیا خارج می‌شوند در حالی که دستشون خالی و هیچ زاد و توشه‌ای هم ندارند و وارد می شوند بر خداوند در عرصه محشر به غیر حجتن، هیچ دلیل و برهانی هم بر این که این کار کردن ندارند. خداوند یه نیروهایی به انسان داده، سرمایه هاست، استعداد هاست، اما این نیروها نامحدود نیست، بی پایان نیست. اینجا صرفش کنید از اونجا میمانید، اونجا صرف کنید از اینجا میمانید. نیروها رو باید جایی مصرف کرد که بهترین باشی، بازده داشته باشی و بهترین بازده. اما کسانی هستن تمام نیروهاشون رو در مسیر آمال و آرزوهای دور و دراز مصرف میکنن، یه وقت میبینه پایان عمره، دست خالی از هر گونه زاد و توشه و ورود بر پروردگار به غیر حجه بدون هیچ دلیلی. چرا این کار کردم؟ خودشم نمیدونه چرا. بعضی ها خیال میکنن سعادتشون در این است به مقام والایی برسن، دست و پا میکنن، تلاش میکنن، از دینشون مایه میذارن، از ایمانشون مایه میذارن. بعضی اینطوری هن، بعضی خیال میکنن سعادتشون در ثروت انبوهشونه، کاخهای متعدد، سرمایه های زیاد، خیال میکنن سعادت در اینه، همه چیزشون رو در این راه میذارن، آخرم میبینن به جایی نرسیدن. اونی که مهمه آرامش روح انسانه، که با این چیزا اون آرامش به دست نمیاد، بلکه ناآرامی ها بیشتر میشه. حفظ مقام خیلی زحمت داره، مخالفین و دشمنان و حسودان و معاندان و حفظ مال خیلی زحمت داره، افرادی که در کمین هستند نبرن نخورن، اونی که نزدیکترین افراد فردا خیانت نکنه همه رو برداره ببره، اونی که دور غافلگیرانه وارد نشود. زحمت و ناآرامی فکر بیشتری، سعادت در آرامش. این آرامش هم در سایه ایمان و قناعت حاصل میشه، این آرامش هم در سایه ایمان و قناعت حاصل میشه. چرا تعبیر به زیانکار ترین میکنیم؟ چون ما یه سرمایه‌ای داریم، عمرمون، استعدادمون، هوشمون، عقلمون، توانمون، این سرمایه رو بیاییم در یه راه مصرف کنیم و آخر کارم ببینیم به هیچ جا نرسیدیم، دست خالی از این دنیا بیریم. این عقله، عقل اجازه میده انسان اینطور باشه. منتها وسوسه های شیطان، قرآن میگه زین لهم الشیطان اعمالهم، یکی از راه های نفوذ شیطان که از آیات متعدد قرآن استفاده میشه تزیین زشتی ها در نظر انسان به صورت خوبی ها. میاد زشتی ها رو خوب نشان میده، چیزهایی که ای بسا مایه ننگه افتخار نشون میده، چیزهایی که مایه ناآرامیه آرامش نشان میده. تزیین شیطان از طرق نفوذ شیطانه. شیطان از راه‌های مختلفی نفوذ میکنه. ما الان مشغول شرح صحیفه سجادی هستیم، رسیدیم به دعای 17 که درباره پناه بردن به خدا از شیطانه. امام سجاد راه‌های نفوذ شیطان رو متعدد بیان میکنه. یکی از اون راه‌ها همین تزیین اعمال بده و زشت نشان دادن اعمال خوبه. قانع هستی این دلیل بر این است که آدم نالایقی، بی دست و پا هستی، شخصیت نداری، بزن بیا جلو هران چه باد آباد. زشتی ها رو زیبا، زیبایی ها رو زشت نشان میده. این یکی از دام های مهم شیطانه و خودش هم گفته لاغوین نام اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. من معنی مخلص رو گاهی گفتم، خدمت شما هم عرض کنم. ما مخلص داریم و مخلص. مخلص کسی است که ناخالصی های وجود خودش رو برطرف میکنی، عیوبی که داره، مشکلاتی که داره، صفات زشتی که داره، شهوات سرکشی که داره، هوا و هوس ها، اینا رو از وجود خودش بیرون میکنه، آراسته به اخلاق اسلامی. این میشه مخلص. اما یه ناخالصی هایی است که به چشم ما نمیاد، اینا رو خدا باید برطرف کنه، مخلص بشه. ناخالص هایی که در تحت قدرت ماست و ناخالصی هایی که از تحت قدرت ما خارج. ما اگر اون قسمت اول رو انجام بدیم، خداوند جایزه به ما میده، قسمت دوم هم انجام میده، میشیم مخلص. مخلص که شدیم، امید شیطان از ما قطع میشه. خودش هم گفته الا عبادک منهم المخلصین، من از بندگان مخلصت مایوسم. خیال نکنید مخلص مخصوص امامانه، در قرآن کلمه مخلص به غیر امام هم اطلاق شده. بنابراین کاری کنیم مخلص بشیم که در پرتو لطف خدا مخلص بشیم که شیطان قطع امید از ما بکنه. برمیگردم به حدیث و این بحث رو تمامش میکنم. اکثر الناس صفقتن، معامله کسی از همه زیانکارتر است در این تجارت دنیا، رجل اخلق بدنه فی آماده، چی؟ اخلق بدنه مناسب تره در نسخه ما، بدنه مناسب تره فی آماده، چون اخلقه به بدن مناسب تر از تابعیت. ولم یساعده الایام علا امنیته، بالاخره به آرزوش هم که اون راحتی زندگی باشد، آرامش باشه، نمیرسه. فخرج من الدنیا به غیر زاد، با دست خالی از دنیا میرود. و قدم علی الله تعالی به غیر حجه، ازش هم سوال کنن چرا، هیچ دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره. خداوند و عظمت محمد و آل محمد قسمت میدهیم به ما توفیق بده که ما از مخلصین درگاه تو باشیم. و اما دو سه نکته هم راجع به در قرآن هست مخلص، ببینید از معجم مفهرز در غیر معصومین مخلص به کار رفته. بله ما قبلا دیدیم که این عرض میکنیم. و اما من دو سه نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم. نکته اولی که میخواستم عرض کنم، خب خوشبختانه این آتش فتنه خاموش شد، ولی دشمنان از تلاش باز نایستادند، منتظرن فرصت دیگری به دست بیارن، آتش دیگری روشن کنن. خوشبختی این است که اینها ایران ما و مردم و ملت ما رو نشناختن. خیال میکردن بیان آتش فتنهی در یه گوشهی در گوشه های روشن کنن، یه عده‌ای رو به میدان بکشانند، مسئله تمام میشه. غافل از این که انبوه این جمعیت مردم، پشتیبان کشورشان، ملتشان، نظامشان، دینشان، قرآنشان، پشتیبان همه اینها هستند. چطور اینا باور میکنن یه همچین ملتی رو با این وضع میشه تکونشون داد؟ نشناخت. به همین دلیل هر روز متشبث به فتنه میشوند و همونطور که رهبر انقلاب فرمودن سرشون رو به سنگ میخوره، بازم سرشون به سنگ میخوره، ول نمی کنن. بیایید این ملت رو بشناسید، حامیان این نظام و اسلام اینها رو بشناسید. و از همه مضحک‌تر این که میخوان یه فتنه به این صورتی که ملاحظه کردید برپا شد، برن بکشننش به سازمان ملل. به چه عنوان؟ باید یه عنوانی داشته باشن، یه ماده قانونی باشه. ماده قانونی این است که هر چیزی که امنیت دنیا رو به خطر بیاندازه قابل طرح سازمان ملله. این فتنه رو جز اموری قرار دادن که امنیت صلح جهانی رو به خطر انداخته، صلح جهانی رو به خطر انداخته. بینیم اونجا مطرحش کنیم و بتوانیم یه امتیاز بگیریم. عقلشون چقدر کمی، درکشون از شرایط و اوضاع کمی. بالاخره ما با یه همچین افراد نادانی سر کار داریم، اگر یه خودی میفهمیدن دست از این کارا برمیداشتن، راههای دیگری فکر میکردن، اما متاسفانه نمیفهمن. نکته دیگری که در اینجا هست این است، برادرها در گوشه و کنار ما میبینیم افرادی میخوان بعد از خاموش شدن آتش فتنه نزاهای انتخاباتی رو را بیاندازن، این جناح به گردن اون جناح بیاندازه، اون جناح به گردن این جناح. امروز روز این حرفا نیست، امروز روز وحدت اتحاده. من با صراحت عرض میکنم نه تضعیف قوه مجریه صحیحه، نه قوه قضاییه، نه مقننه، همه شونم ممکن اشکالاتی داشته باشن که نارن و باید به فکر اصلاح بود، اما امروز تضعیف هر کدام از اینها و کشندن به بحث‌های انتخاباتی و غیر آن و جناحی و امثال اینها، این کار بسیار زشت و خطایی است. حالا که دشمن این طوری است، باید همه دست به دست هم بدیم و همه بدونیم اشکالاتی هم هست و اشکالات اصلاح کنیم. اما یک کسی بیاد نفی کنه ریاست جمهور رو، کسی نفی بکنه قوه قضاییه رو، کسی نفی بکنه مجلس شورای اسلامی رو، عقل اجازه نمیده. باید عاقل باشی، باید هممون اینا رو تقویت کنیم، در شرایط فعلی اشکالات هم بگیم، اصلاح هم بکنیم، خیلی خوبه. بنابراین خدا نکند افرادی بخوان اینا رو به دعواهای جناحی بکشن، بگن آقا این اغتشاش مال اون جناح بود، اون میگه اون اغتشاش مال اون جناح بود، ببرن تو این دعواهای داخلی. کسانی که اینها رو بازجویی کردن گفتن اکثریت قاطع اغتشاشگران، نه اونهایی که مطالبات اقتصادی صحیح داشتن، اکثریت قاطعشون از فضای مجازی گفتن ما الهام گرفتیم، از اونجا الهام گرفتن. گردن یک دیگر نندازیم این مسائل رو، وقت این حرفا نیست، وقت اتحاد انسجامه، وقت تقویت همه قواست، وقت انتقاد منطقی و پیشنهاد اصلاح، وقت این هست. غیر از این نه عقل اجازه میده نه دین اجازه به ما میده غیر از این رفتار بکنیم. این هم یه نکته که باید توجه داشته باشیم. یه نکته هم باید بالاخره بدانیم، این فضای مجازی تا اصلاح نشود مشکل حل نخواهد شد. این که میگن چند روز دیگه ما میخوام آزادش کنیم امثال اینا، باید فکر کرد. آمده بود در اخبار که 15,000 شغل توی این فضای مجازیه اینا حذف شده اگر بسته بشه. من سوال میکنم فضای مجازی که تمام اختیاراتی دست دیگرانه و ما هیچ گونه اختیاری درش نداریم، عاقلانه از 15,000 شغل رو ببریم اونجا ببندیم به دست مخالف، هر وقت دلش بخواد همش ول کنیم؟ ما میگیم بیایید یه فضای سالم ایجاد کنیم. باز تکرار میکنم، بعضا گفتن که فلان کس میگه اصلا باید فضاها بسته بشه. فضای سالم و این امکان پذیره، شغلتون ببرید اونجا، روابطتون ببرید اونجا و سوالاتتون از اونجا بخواهید، از اونجا یک رسانه سالمی درست کنید، از اون استفاده کنید. اینو نباید با گذشت زمان فراموش بشه، فراموش بشه باز تو همون دام خواهیم افتاد. این نکته رو هم اضافه کنم که من در اخبار دیدم که شهرداری تهران یه محلی برای اعتراضات آماده کرده. خب خیلی خوبه، اما یه شرط هم داره، برن اعتراضات بکنن، مسئولین هم بیان اونجا بنشینن اعتراضات رو بشنون، راحل ها رو اگر میگن بشنون، برن اونجا اعتراض کنن، شعار بدند و از اونجا بیان بیرون، چه فایده داره؟ فایده نداره. اعتراض ندن اونجا، شعاراشون اونجا بدن، برن اونجا مسئولین حضور داشته باشن. همونطور که من قبلا عرض کردم، هر گروهی به نوبت برود اعتراضشو بگه، هر گروهی به نوبت راه حل داری بگه، بعد از آنی که اینها جمع‌بندی کنند و حل مشکل کنند. و امیدوارم من این رو گفتم، بازم هی به نظرم میاد بگم، بعضی از کاس دارن توجیه میکنن این مسئله اختشاشات رو، میخوان از مسائل معیشتی مردم دور کنن، بگن ربطی به اون ندارن. نیست اینطوری. این از اونجا سرچشمه گرفته. بیایم بندازمش توی چیزای دیگه که من اسمشو نمیبرم که ربطی نداره به این مسئله، درست نی. واقعیت‌ها رو باید تلخ و شیرین پذیرفت، نه اینکه واقعیت تلخ رو توجیهش کنیم، شیرین رو بپذیریم. واقعیت‌ها رو باید پذیرفت، آدم عاقل و بعد به فکر باشد که این درد درمانش چیه. امیدوارم خداوند به همه ما عقل و شعور و درایت و آگاهی و ایمان و اخلاص کافی بدهد، بتونیم با نقشه‌های دشمن بتوانیم مبارزه کنیم. با صلوات میریم به سراغ بحث فقهمون. می‌فرماید این صلوات کافی نبود. اللهم صل علی محمد. بحثمون در مسئله دوم از مسائل خیار شرط یا شرط الخیار بود. این مسئله مهم و دامنه‌داری است. شیخ انصاری بیش از همه سرمایه گذاری کرده در این مسئله، دیگران هم بله، ولی شیخ بیشتر از دیگران. وان این است که قلمرو خیار شرط بدانیم کجاست، در چه عقود، در چه قراردادهایی میشه خیار شرط کرد و کجا نمیشه. عرض کردیم اجمالنش این است که منصر به بین نیست، در عقود کثیره. اما امام رحمت الله علیه به اجمال گذشته، نگفته این عقود کثیره که خیار شرط درش میشه کدامه و اون عقودی که نمیشه کدامه. با کلمه عقود کثیره از این مسئله رد شدن، ولی دیگران مبسوطن وارد این مسئله شدن. هرچند اجمالش اجماعیه، ولی تفصیلش محل خلافه. کلام شیخ انصاری رو دیروز خوندم، کلام صاحب حدائق رو خوندم، کلامی مفتاح الکرامه داره، بخونم این رو هم. ایشون در جلد 14 صفحه 217 می‌فرماید: والذی یتحصل من کلامهم، آنچه به دست می آید از کلامشان، ان هذا الخيار یعم کل بیع، ایشون میره تو بیع نه عقود دیگر، لا یستعقب العتق، بیعی که دنبالش عتق نیست. دیروز گفتیم مثل بیع پدر و مادر، کسی خریداری کنه فوراً آزاد میشه، دیگه نوبتی به خیار شرط نمیرسه. للاصل و عموم الکتاب و سنه، که گفتیم اصل چیزی جز همون عمومات نیست. تا میرسد به اینجا و نزید و هنا عبارت جامع شرایع، اینجا شاهد ماست، و نزید و هنا عبارت جامع شرایع قال و یدخل خیار و شرط فل عقود، این کار به بی نداره، تمام عقود رو میگیره، الا صرف، به یه صرف گفتن نه، چرا میرسیم انشاءالله، و نکاح و الوقف و الحاصل، این حاصل که یه ادعای اجماعی، دقت کنید، و الحاصل انی لم اجد فیه خلافا، اختلافی در مسئله ندیدم، الا فی المسلم، لا فی المسلم ولا المسلم فیه، حتی در سلم هم خلافی ندیدم، الا من المصنف فی التذکره، الا من المصنف فی التذکره، در حالی که در باب سلم اختلاف، دلیل اختلافشم کما این که در بیع صرف هم اختلافه. خب ما بریم دنبال این بحث، و چون شیخ انصاری گسترده تر از دیگران بحث کرده، ما هماهنگ با او پیش میریم. ایشون حدود 10 مورد از عقود و ایقاعات ذکر کرده و دونه دونه در اینا بحث کرده، حدود 10 مورد که آیه صحیحه صحیح نیست بحث کرده، و ما هم دونه دونه اینها رو هماهنگ با ایشون بحث میکنیم. منتها قبلش 2 نکته لازمه بدانیم، این 2 نکته لازمه. اول اینکه اصل در اینجا در مورد شک چیه؟ اصل در اینجا اصالت الفسادی. بعضی ها خواهد میکنن اصالت الاباحه جاری میشه، اصالت الاباحه مال حرام و حلاله، در معاملات اصل فساد، عدم نقل و انتقال. من نمیدونم حق خیار آمد یا نه، نیامد، نقل و انتقال نشد، اصل فساد در معاملات، و در جای خودش با 8 تا دلیل این اصل ثابت شده، در معاملات اصل فساده. بنابراین در هر کجا شک کردیم که آیا خیار شرط هست یا نیست، باید بگیم چی؟ باید بگیم نیست. اصالت اللزوم، بله، لزوم حتی من ناحیت الخیار، بله. یه نکته هست که در اینجا باید بدونیم که بعضیا برخلافش ذکر کردن. نکته دوم این است، ما دنبال دلیل خاصی نیستیم، دلیل ما عمومات ادله شرطه. تا کجا این عموماته؟ المؤمنون عند شروطهم شامل می شود، ما دنبال اون هستیم. هر کجا عمومات شامل شد ما قائل می شویم. این که بعضی ها آمدن به استصحاب مثلا بقای عقل تمسک جستن، اینجا جای استصحاب نیست، عمومات ادله اجتهادیه است، استصحاب ادله فقهیه است به اصطلاح، و با وجود ادله اجتهادیه ما دنبال اصول عملیه نمیریم. پس یه نکته این است، از فساد اگر شک کردیم خیال شد نمیاد. نکته دومم این است که ما دلیلی جز همین عمومات نداریم، باید ببینیم عمومات دایرش کجاها رو شامل می شود و کجاها رو شامل نمی شود. با روشن شدن این دو میریم دونه دونه دنبال، اول ایشون رفته سراغ ایقاعات، ما هم میریم اول سراغ ایقاعات. فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.